رادیو کالج پارک. برنامه هفتگی از دانشگاه مریلند. برنامه 182 جمعه 22 آذر ماه 1387 برابر با 12 دسامبر 2008. دوستان سلام، به برنامه دیگه ای از رادیو کالج پارک گوش میکنید. این یک صدای از پیش ضبط شده است و من هم مثل شما نمیدونم که چه برنامه هایی رو امروز خواهیم شنید. پس بدون هیچ مقدمه ای به برنامه های امروز گوش میکنیم. امیدوارم که از اونها لذت ببرید.
کارتون و کتاب‌های داستان مصور ژاپنی در سراسر جهان طرفداران زیادی دارند و بازار گسترده‌ای را در سطح بین‌المللی به خودشون اختصاص دادند. من سیما هستم و امروز درباره فیلم‌های کارتون ژاپنی مشهور به انیمه و کتاب‌های مصور ژاپنی به نام مانگا برای شما صحبت می‌کنم. انیمه در زبان ژاپنی از نیمه اول کلمه انگلیسی انیمیشن به معنی فیلم کارتون گرفته شده است. تاریخ ساختن انیمه در ژاپن به اوایل قرن 20 میلادی برمی‌گردد. در آن زمان فیلمسازان ژاپنی آزمایش تکنیک‌های ساخت انیمیشن که در فرانسه، آلمان، آمریکا و روسیه ابداع شده بود را شروع کردند. قدیمی‌ترین انیمه که در سال 1917 به نمایش در اومد، یک فیلم 2 دقیقه‌ای بود از یک سامورایی که مشغول تمرین با یک شمشیر هست. تا دهه 1930 میلادی انیمه کم کم در ژاپن به یک روش معمول برای داستانگویی تبدیل شد. هنر سینما در ژاپن برخلاف آمریکا برای مدت‌ها یک صنعت کوچک و غیرقابل توجه بود. کمبود هنرپیشه‌هایی با چهره غربی باعث شد تا صنعت سینمای غرب نتواند فیلم‌های خود را در ژاپن تهیه کند. اما انیمه به هنرمندان این امکان را می‌داد تا هر شخصیت با هر چهره‌ای را که دوست دارند خلق کنند. موفقیت فیلم سفید برفی و هفت کوتوله از کمپانی دیزنی در سال 1937 انیمه سازان ژاپنی را تحت تأثیر قرار داد و یکی از اونها به نام اوسامو تزوکا در دهه 1960 میلادی بسیاری از تکنیک‌های انیمیشن دیزنی را ساده‌تر کرد و توانست میزان هزینه و تعداد تصاویر تشکیل دهنده انیمه را کاهش دهد. قرار بود این تکنیک‌ها موقتاً به تهیه سریع و ارزان قیمت انیمه کمک کند. هنرمندانی که تصاویر انیمه را رسم می‌کنند هر یک سبک خاص خود را دارند. اما یک روش پرطرفدار ترسیم شخصیت‌هایی با چشم‌های بسیار بزرگ است که از شخصیت‌های کارتونی آمریکایی مثل میکی ماوس و بامبی الهام گرفتند. انیمه در واقع نوعی کارتون تهیه شده با امکانات محدود است. به این معنی که در ساختن انیمه از روش‌های خاصی استفاده می‌شود که با فریب چشمان بیننده اینطور به نظر برسد که میزان حرکت در فیلم بیش از آن چیزی است که واقعاً صورت می‌گیرد. بسیاری از این تکنیک‌ها هزینه تهیه فیلم را تا حدود زیادی پایین می‌آورند. در انیمه به صحنه‌هایی که زمینه آنها طبیعت و فصل‌های سال است، اهمیت زیادی داده می‌شود و به علاوه زاویه دوربین، حرکت دوربین و نورپردازی نقش‌های مهمی را در صحنه‌ها ایفا می‌کنند. گرچه انیمه از دهه 1960 به خارج از ژاپن راه پیدا کرده است، اما دوران شکوفایی آن دهه‌های 1980 و 90 بود. بر اساس آمار سازمان تجارت خارجی ژاپن، ارزش بازار انیمه در ایالات متحده آمریکا 4,350,000,000 دلار است. اما انیمه در آسیا، اروپا و آمریکای لاتین از آمریکای شمالی موفق تر بوده است. انیمه در شناساندن فرهنگ ژاپن به غرب نقش بسیار بزرگی را ایفا کرده است و هر ساله در سراسر جهان از جمله آمریکا گردهمایی‌ها و انجمن‌های گوناگون از طرفداران انیمه ترتیب داده است. هنر دیگر ژاپنی که مشابه با انیمه در سراسر جهان گسترش پیدا کرده، مانگا و یا کتاب‌های داستان مصور است. نوع مدرن مانگا از بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن ابداع شد. ژاپنی‌ها در سنین مختلف علاقه فراوانی به خواندن مانگا دارند. داستان‌های مانگا دارای محدوده وسیعی از موضوعات هستند. از داستان‌های ماجراجویانه، عاشقانه، ورزش و بازی گرفته تا داستان‌های تاریخی، کمدی، علمی تخیلی، اسرارآمیز، وحشتناک، تجاری و بازرگانی و حتی داستان‌های سکسی ویژه بزرگسالان. از سال 1950 به بعد، صنعت مانگا به یکی از بزرگترین بخش‌های صنعت انتشارات در ژاپن تبدیل شده است. ورزش آن در سال 2006 میلادی 4,400,000,000 دلار تخمین زده شده است. به علاوه مانگا هم مانند انیمه در سراسر جهان هوادار پیدا کرده است. مانگا معمولاً به صورت سیاه و سفید چاپ می شود، اما مانگاهای رنگی هم وجود دارد. بسیاری از مانگاها در ژاپن به صورت مجله های هفتگی یا ماهانه و در قطع کوچک جیبی چاپ می شوند تا مردم به راحتی آنها را با خود حمل کنند و در قطار و یا اتوبوس بخوانند. اگر یک کتاب مانگا محبوبیت فوق‌العاده‌ای به دست بیاورد، بر اساس آن فیلم انیمه می‌سازند و گاهی هم برعکس، مانگا بر اساس یک فیلم انیمه پرطرفدار ساخته می‌شود. بسیاری از مانگاهای دنباله‌دار بعدها به صورت کتاب و یکجا به چاپ می‌رسند. به علاوه، کافه‌های مخصوص مانگا هم در سراسر ژاپن وجود دارد که یک کتابخانه بزرگ مانگا دارند و مشتریان آنها می‌توانند در حین صرف چای یا قهوه مانگا هم بخوانند. پسران و مردان جوان اولین خوانندگان مانگا بودند، اما امروزه مانگاهای مخصوص زنان هم منتشر می شود. معمولا نقاشی های روی جلد و رنگ روی کتاب نشان می دهد که برای چه خواننده ای نوشته شده است. بازار مانگا در آمریکا از اواسط دهه 1990 رونق گرفت و در سال 2007 حداقل 15 سازمان انتشارات مانگا در آمریکا حدود 1300 تا 1400 نوع مانگا منتشر کردند. اما گسترش مانگا در اروپا بسیار زودتر از آمریکا و در دهه 1970 بعد از نمایش فیلم‌های انیمه در ایتالیا و فرانسه آغاز شد. در اینجا میخوام شما رو با یک سازنده مشهور فیلم‌های انیمه آشنا کنم به نام هایائو میازاکی. هایائو میازاکی 67 ساله یکی از مشهورترین و موفق‌ترین سازندگان فیلم‌های انیمه در ژاپن و در جهان است. اولین فیلم او که برایش در غرب شهرت برمغان آورد، فیلم شاهزاده خانم مونونوکه بود که در سال 1997 میلادی ساخته شد. اما فیلم‌های قبلی او در ژاپن و آسیا برای او شهرت کسب کرده بودند. یکی دیگر از فیلم‌های او به نام اسپریت دوی ساخته سال 2001 اولین فیلم انیمه بود که توانست برنده جایزه اسکار بهترین انیمیشن شود. فیلم‌های میازاکی اغلب موضوعات مشابهی دارند، مانند رابطه انسان با طبیعت و تکنولوژی و دشواری پایبند ماندن به اصول اخلاقی انسان دوستانه و صلح جویانه. از آنجایی که میازاکی یک فمینیست است، اکثر شخصیت‌های اصلی فیلم‌های او دختران قوی و مستقل هستند. در سال 2006 میلادی مجله تایم به میازاکی لقب یکی از بانفوذترین مردم آسیا در 60 سال گذشته را داد. از آثار مشهور دیگر میازاکی میتوان همسایه ما توتورو ساخته سال 1988 را نام برد. همسایه ما توتورو یا تونارینو توتورو ماجرای دو دختر بچه است که به همراه پدرشان به یک خانه قدیمی در منطقه روستایی نقل مکان می کنند تا به بیمارستانی که مادر بیمارشان در آن بستری است نزدیک تر باشند. روزی خواهر کوچکتر که مشغول بازی در حیات خانه است از خانه دور می شود و در داخل بدنه یک درخت یک موجود غول پیکر را پیدا می کند و با او دوست می شود و او را توتورو می نامد. پدرش بعداً به او می گوید که توتورو محافظ جنگل است. در یک شب بارانی که خواهرها منتظر بازگشت پدرشان هستند می بینند که اتوبوس می آید و می رود اما پدرشان در آن نیست. هنگامی که آنها زیر باران منتظر هستند توتورو ظاهر می شود و خواهر بزرگتر برای اولین بار او را می بیند و چترش را به او تعارف می کند. توتورو که از صدای باران روی چتر خوشش می آید به او یک مشت خوراکی و دانه می دهد. آنها دانه ها را می کارند و چند شب بعد در نیمه های شب بیدار می شوند و توتورو را مشغول رقص در اطراف باغچه می بینند. آنها به او می پیوندند و یک درخت غول پیکر در باغچه می روید و توتورو آنها را برای پرواز می برند. صبح روز بعد درخت ناپدید شده است اما دانه های کاشته شده جوانه زدند. مدتی بعد دختر کوچک که دلش برای مادرش تنگ شده برای دیدن او خانه را ترک می کند و گم می شود. خواهر بزرگتر با کمک توتورو به جستجوی او می روند و توتورو آنها را به بیمارستان می برد تا مادرشان را ببینند. در انتهای فیلم مادر به خانه باز می گردد و دخترها سرگرم بازی با بچه های دیگر هستند در حالی که توتورو از دور آنها را تماشا می کند. توتورو یکی از شخصیت های محبوب کودکان ژاپنی است. مجله ایندیپندنت از توتورو به عنوان یکی از بزرگترین شخصیت‌های کارتونی یاد می‌کند که معصومیت و جادوی کودکی را بیشتر از تمامی شخصیت‌های کارتون‌های میازاکی نشان می‌دهد. مجله فاینانشال تایمز می‌نویسد توتورو بسیار خالصانه‌تر از میکی ماوس دوست داشته می‌شود و بسیار زیباتر تصویر شده است. دوی یا گم شده که نام ژاپنی آن سن تو چیهیرو نو کامی کاکوشی است یا چیهیرو به طرز عجیبی گم شده نوشته و ساخته هایائو میازاکی است. این فیلم جوایز فراوانی مانند جایزه اسکار بهترین فیلم کارتونی و جایزه خرس طلایی فستیوال فیلم برلین در سال 2002 را به دست آورد. داستان فیلم درباره دختر بچه‌ای به نام چیهیرو است که با والدینش به شهر جدیدی نقل مکان می‌کند. آنها در راه گم می شوند و به جای شبیه به یک شهر بازی می رسند. در آنجا دکه هایی با غذاهای خوشبو و فریبنده پیدا می کنند و پدر و مادر سرگرم خوردن می شوند. اما چیهیرو به آنها نمی پیوندد و در عوض به جستجوی محل می پردازد و با یک پسر بچه به نام هاکو آشنا می شود. هاکو به چیهیرو هشدار می دهد که سریع با والدینش از آنجا بروند. چیهیرو پیش والدینش برمی گردد و می بیند که هر دوی آنها به خوک تبدیل شده اند. و راه برگشت آنها هم به رودخانه عمیقی مبدل شده است. کم کم ارواحی ظاهر می شوند و در پارک جشن برپا می کنند. هاکو چیهیرو را مخفیانه به یک حمام عمومی می برند تا ارواح از حضور یک انسان بوی نبرند و به او می گوید که باید از یوبابا صاحب حمام شغلی بگیرد تا او بتواند راهی برای فرار او و والدینش پیدا کند. بالاخره یوبابا با اصرار و ابرام حاضر می شود به چیهیرو شغلی بدهد، به این شرط که او نامش را به سن عوض کند. چیهیرو در حمامی مشغول به کار می شود که مشتریانش سختگیرترین ارباح هستند. یکی از این مشتریان که بعداً روشن می شود روح رودخانه است و بسیار کثیف و پرگل و لای است، در ازای کمک چیهیرو به پاکیزه شدنش به او یک دارو می دهد. چیهیرو متوجه می شود که یوبابا یک خواهر دوقلو دارد به نام زنیبا. و اینکه هاکو به دستور یوبابا تلسمی را که متعلق به زنیبا بوده دزدیده است. زنیبا هاکو را جادو می کند و چیهیرو که حال او را بخیل می بیند برای پس دادن تلسم و عذرخواهی به خانه زنیبا می رود تا از او بخواهد که تلسم هاکو را باطل کند. در خانه زنیبا چیهیرو برخلاف آنچه شنیده بود با یک پیرزن مهربان روبرو می شود و زنیبا به او می گوید که این یوبابا بوده که هاکو را تلسم کرده است. زنیبا در ازای پس گرفتن تلسم برای تشکر یک گل سر به چیهیرو می دهد. هاکو که شکل واقعی او اژدهاست برای برگرداندن چیهیرو می آید و در جلد اژدها او را بر خود سوار می کند و بر فراز رودخانه به پرواز در می آید. در حین پرواز چیهیرو متوجه می شود که هاکو در واقع روح رودخانه است که او در دوران کودکی هنگامی که طی یک حادثه در رودخانه افتاده بود او را نجات داده است و پی بردن به این واقعیت تسلط یوبابا بر هاکو را از بین می برد. اما یوبابا میگوید برای آزاد کردن چیهیرو یک آزمایش آخر باقی مانده است و آن این است که در میان یک گله خوک پدر و مادرش را پیدا کند. چیهیرو در آزمایش موفق می شود و آزادی خود را به دست می آورد. هاکو او را تا دروازه شهر ارباح همراهی می کند و میگوید که والدینش بیرون منتظر او هستند. اما چیهیرو باید برود و نباید پشت سرش را نگاه کند چون قرار آزادی او باطل خواهد شد. چیهیرو می رود و پشت سرش را هم نگاه نمی کند و در سوی دیگر دروازه هر سه عضو خانواده راهی خانه جدیدشان می شوند در حالی که هر سه ماجراهای شهر ارواح را فراموش کردند. اما گل سر هدیه زنیبا هنوز روی موهای چیهیرو است. صاحب نظران سینما فیلم سپریتد اوی را به شکلهای مختلف تفسیر کردند. بعضی از آنها میگویند داستان فیلم کنایه‌ای از روند بزرگ شدن انسان از کودکی به بلوغ است و خطر از دست دادن معصومیت و طبیعت انسانی در این راه. مانند کسی که در یک دنیای خیالی گم می‌شود و حتی نام خودش را فراموش می‌کند. بعضی دیگر هم نکوهش تمکاری را موضوع فیلم می‌دانند. مثلا والدین چیهیرو که با حرص و بلع به خوردن غذایی که به خودشان تعلق نداشت افتادند به خوک تبدیل شدند و دیگر هیچ چیز برایشان اهمیت نداشت. و دسته سومی هم یکی از موضوعات این فیلم را محیط زیست و پاکیزه نگه داشتن آن می دانند. مثل روح رودخانه که بعد از پاک شدن از گلولایی که انسانها به داخل آن ریخته اند پاکیزه و زیبا می شود. خب دوستان، امیدوارم که از این برنامه لذت برده باشید. لینک قطعاتی از فیلم هایی که امروز درباره اونها صحبت کردم رو برای علاقمندان روی سایت رادیو می زارم. تا برنامه های بعد، خدا نگهدار. この両手は光を抱けるさよならの時の静かな胸ゼロになる体が耳を澄ませる生きている不思議死んでゆく不思議花も風も街もみんな同じ。ララララララララララララララララララララララララララララララ。
سلام به شما. پریسا هستم و با ادامه برنامه هفته گذشته در خدمتتونم. هفته قبل گفتم که یک دروغگو رو میشه از 5 راه که همه اونها نتایج کارهای پژوهشی در دانشگاه‌های آمریکاست شناخت و 2 تا از اون راه‌ها رو هم براتون گفتم. و حالا میرم سر راه سوم. پژوهشگرا میگن دروغگوها موقع صحبت کردن مستقیم به شما نگاه نمی‌کنند. و در واقع چشم‌هایی که تمرکز ندارن یک نشونه کلاسیک از یک دروغگوه. به گفته پروفسور سالیوان، اگر شخص موقع فکر کردن به یک مسئله مهم به یه جای دوردست خیره بشه، غیر طبیعی نیست. ولی یه جورای غریبه که برای پاسخ دادن به جواب یه سوال ساده به یه جای خیلی دور نگاه کنی. البته پروفسور سالیوان به این موضوع هم اشاره می‌کنه که موضوع دروغ گفتن هم خیلی مهمه. به این معنی که اگر خود دروغگو از گفتن اون دروغ خجالت بکشه، خب طبیعیه که سخته براش توی چشمای شنونده نگاه کنه. اما در مورد دروغ‌های جزئی و پیش پا افتاده که گفتنش براش عادی شده، راحت و مطمئن تو چشای شما نگاه میکنه. البته اینجا جاش بود که پروفسور سالیوان یکی بیشتر این دروغ‌های جزئی رو تعریف می‌کرد تا ببینیم این دروغ‌های مصلحتی که تو فرهنگ ما خیلی زیاده جزء اینا هستن یا نه. بگذاریم. راه چهارم، شما به عنوان شنونده باید یک حواس خیلی جمع داشته باشید تا زبان بدن شخص رو خوب بفهمید. در واقع باید همه حرکات شخص رو مورد توجه قرار بدید. آتی لازمه که اینجا توضیح بدم، من زبان بدن رو معادل بادی لنگویج به کار بردم. طبق گفته پروفسور اکمن، بعضی ها موقع حرف زدن عادت دارن دستشون رو تکون میدن. بعضی ها حرکات ارادی و غیر ارادی دیگه ای انجام میدن. بعضی ها خیلی پر حرف هم، بعضی ها کم حرف. و شما با توجه به شناختی که از اون آدم دارید، باید ببینید که آیا توی این رفتارهاشون تغییری ایجاد شده یا نه. البته خب اکمن در ادامه اضافه میکنه، هرچند که اینها لزوماً نشونه دروغگو بودن نیستن، ولی نشونه های خوبی برای تشخیصن. و پنجمین و آخرین راه اینه که باید به واکنش های عاطفی که از صورت طرفتون هم مشخص میشه توجه داشته باشید. خیلیا با حسی که از طریق چهره انتقال میدن، مثل لبخندشون، تغییر مدل ابروهاشون و غیره، مخاطبشون رو تحت تاثیر قرار میدن و باعث میشن شنونده صحت حرفشون رو قبول کنه. فکر میکنم همه ما با این مورد خیلی مواجه شده باشیم، نه؟ به گفته این دانشمندان، البته این تشخیص خیلی سختیه و کار هر کسی نیست. حتی اونهایی که به واسطه یک حرفشون توی تشخیص دروغ و راست بودن گفته‌ها خیلی تجربه دارن، مثل کاراگاه‌ها، پلیس‌های جنایی، قاضی‌ها و وکیل‌ها، گاهی خیلی مشکل پیدا می‌کنن. به قول پروفسور اکمن، خب این خیلی کار سختیه که از روی مثلا مدل لبخند بتونیم بفهمیم که شخص چقدر راست میگه. همونجوری که گفتم، پروژه‌های تخصصی زیادی داره روی این موضوع انجام میشه و هنوز تمام نتایج اون هم در دسترس نیست و این بحثی که من انتخاب کردم و این پژوهشی که من معرفی کردم از آخرین نتایج تحقیقاتی بوده که در دانشگاه‌های آمریکا بهش رسیدن. فکر کنم بد نیست ما هم یه کمی بیشتر به رفتارهای آدمای دور و برمون دقت کنیم. در آخر هم این رو اضافه میکنم که پروفسور اکمن معتقده که دروغ چنان با زندگی روزمره بشر درآمیخته که شناخت بیشتر اون به شناخت سایر خصوصیات انسان ها کمک میکنه. موفق باشید، خدا نگهدارتون.
خب به پایان برنامه‌های امروز رسیدیم. از دوستانی که در تهیه برنامه امروز همکاری کردند و همچنین از شما به خاطر توجه به این برنامه تشکر می‌کنم. خوشحال می‌شیم که با ما در تماس باشید. آدرس وبسایت ما www.radiocp.com و آدرس ایمیل ما radio@radiocp.com. تلفن پیامگیر ما هست 301-867-3131. و برای شنیدن برنامه ها از طریق تلفن میتونید با شماره تلفن 510-495-6364 تماس بگیرید. هفته خوبی براتون آرزو میکنم. تا هفته آینده شاد و پیروز باشید.